الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون فَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَا أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. مقدمتاً از خدا برای همه عزیزان و خودم تقاضامندم که لطف ماه رمضان رو با یاد دائمی خودش در قلب ما برای ما مستدام بداره. رسیدیم به آیه 164 سوره صافات. می فرماد که ملائکه فرمودند و ما منا الا له مقام معلوم، برای ما هر کدام از ما ملائکه یه مقام معلومی هست، مشخص هست. و انا لنحن الصافون، هر کدوم از ما در صف بندگی حضرت حق قرار داریم، صف کشیدیم در مقابل امر پروردگارمون. و انا لنحن المسبحون، ما فقط و فقط در حال تسبیح پروردگارمون هستیم. ببینیم این تک آیه، این سه تا آیه چه ربطی داره که این وسط اومده است، چون نه قبلش بحث ملائکه است نه بعدش. این خیلی مهمه که روشن بشه این چه خبر بوده است اون زمان و این زمان چه نفعی برا ما داره. این ملائکه شناسی اینجا قضیهش چی بوده، چون بعدش هم که اگه آیات نگاه کنید قضیه قریش است و این که اینا یه حرفای میزدند و بعد خدا میفرماد که بی خود میگفتن. یک مشکلی همیشه در جامعه های به اصطلاح اسطوره‌ای پیش میاد. اسطوره ای یعنی جوامعی که بی دین نیستن اما دینشون هم حسابی نیست. همیشه بعد از یه مدتی مردم وقتی از دین فاصله گرفتن مطلقاً بی دین نمیشن، دین خراب خرافی پیدا میکنن که این خیلی چیز خطرناکی است. نمونهش رو شما الان ببینید، الان تقریبا میشه گفت جامعه ما همشون دینی هست، ولی یه عده‌ایشون متاسفانه آرام آرام دارن به یک مهلکه‌ای میفتن. اصطلاحا امروز مثلا میگیم آقای روح شناسی. شما الان اگه یه آماری بگیرید، پرفروشترین کتاب هایی که امروز فروش میره توی کتاب فروشی ما کتاب های روحی است. بسیار کتاب های خطرناک منحرفی هم هست. من نمیخوام حالا بگم اصلا قصه بخورده، نه، اصلا ما داریم پدیدار شناسی میکنیم، اجتماع فرع قضیه است. چرا الان مردم ما به این چیزا رو آوردن؟ چون مردم ما میدونن غیب هست، میدونن خدا هست، آثار غیب و معنویت رو شناختن، پس نمیتونن الان منکر بشن. بنابراین حالا که منحرف میشن، انحرافشون است که از خدا متوجه روح میشن. این روح یه کلی است، منظورم تو فارسی اون روحی که تو قرآن هست قضیهش جداست. است متوجه ارواح غیبیه میشن. این ارواح غیبیه چرا توجه اینا رو جلب میکنه؟ چون اینا میدونن غیب در صحنه هست، بیکارم نیست، شروع میکنن. حالا نمونه هاش عرض کردم، تو دنیا به شدت این بازار گرم است، در کشور ما گرم نبود و داره گرم میشه، و در صدر اسلام بازارش بسیار گرم بود، یعنی بزرگترین مراجعی که مردم بهشون رجوع میکردن در صدر اسلام جادوگرا بودن، کاهنان به اصطلاح. تقریبا همه برنامه‌شون مردم از کاهنان میگرفتن. اگه حالا با احتیاط بگیم آینده اگه خدا کمکمون نکنه و مردم ما کج بشن، روانشناسی غیر این روانشناسی جای دین را میگیره آینده، کاری که تقریبا در غرب کرده است. این روانشناسی ما الان یه روانشناسی ورشکسته است تو دنیا. تقریبا تو دنیا دیگه کسی روانشناسایی که ما مثلا بهمشون رجوع میکنیم، ما کلینیک روانشناسی، اینا دیگه به عنوان آدمای به اصطلاح خیلی شکست خورده تو دنیا است. تقریبا این امیدی که ما داریم و بی خود داریم که روانشناسا مشکلاتمون رو حل کنن، انم دقت کردین دیگه دکوناشون شروع شده سو کلینیک میزنن یواشاش روش میکنه. این در مثلا 70 80 سال پیش در غرب دیگه ورشیده شد، همه فهمیدن که این یه چیز بی خودیه، کاری که حالا حرف میاره، کاری که الان مثلا بنیاد شهید این ده 15 ساله بهش رسید، یعنی در واقع خونواده های شهدا بهش رسیدن، مردم ما 20 سال 30 سال دیگه بهش میرسن. شما میدونین که اول انقلاب بالاخره خونواده‌ای که پدر توش نباشد مشکلات پیدا میکنه. اینا بنده خدا و مسئولای بنیاد دیدن که خب حالا این مشکلات این خونواده را چطوری حل کنن. خودم من توی یکی از جلسه‌ها بودم چند وقت و دو سه سال شاید بیشتر بود، خیلی جا خوردم چون دیدم یکی از آقایون بحث شد که آقا این مثلا این بچه چیز همسایه را برداشته، چیز محصل یعنی همکلاسی را برداشته، خب دزدی کرده است، دزدی بالاخره بچه هست دزدی میکنه باید اصلاحش کنه. بعد دیدیم که یکی از این آقایون که حالا خب خیلی هم دلش میخواست کمک این بچه شهید بکنه، گفت آقا بدیندش یه روانشناس مشکلش حل کنه که دیگه دزدی نکنه. من همونجا خیلی جا خوردم که در جوابش اون جزوه رابطه بین دین و روانشناسی رو نوشتم، چون مثلا فایده نداره با ایشون حرف بزنیم، باید یه مقاله طولانی نوشت که الان 3-4 سال در اختیار عزیزان هست. امروز در غرب یه چیزی دیگه پیش اومده است به نام روح درمانی به اصطلاح. الان روانشناسی یه کار تجربی است، برای همینم اگر در حد تجربی بمونه باز ضرر نداره، ادعاهای خطرناک امروز میکنه. یعنی درست مثلا کارهایی که پیغمبرا میکردن روانشناس میگه من میخوام بکنم. خب پیغمبرا میفرمودن که ما از طریق توجه مردم به قیامت و ترس از عذاب میتونیم دزدی از جامعه بر بندازیم. شما الان خودتون ببینید، شما جامعه تون هر چی به 7-8 سال پیش یعنی اوایل انقلاب نزدیکتر بود خیلی دزدی توش کم بود. به ما خبر میدادن که آقا ترکیه اگه بری ساکتا بذاری بخوای دستمال دراری اشک مثلا نمیدونم چشمت که یه خاشاک توش رفتست پاک کنی نگاه کنی اونی ساکت نیست. خب چرا معلوم بود؟ برای که مسئولای کشور ترکیه نگران دین مردم نبودن حداقل، مال کاری به بقیه چه. بعد شما ببینید هر چه جامعه شما از دینداری فاصله بگیرید، روزنامه های شما، برنامه ریزای اجرایی شما نگران دین مردم نباشن، شما میدین همون مشکل پیش میاد که یارا دیگه شندن دیگه میزن میگن آقا من مثلا اومدم ظرف مثلا پنیر رو گذاشتم پایین ماشین رفتم ظرف ماست رو بیارم دم ظرف پنیر نیست. یعنی این طبیعی است، مردمی که از خدا نترسن خب میشن مثل ترکیه. مردم ترکیه هم که آدم های بدی نیستن، بالاخره تذکر از قیامت خیلی مؤثر است تو روح مردم. این کشورای دنیا امروز به یه مشکلی دارن دوچار میشن و در صدر اسلام دوچار بودن مردم، به نام این که از ارواح غیبیه میخواستن کمک بگیرن و این خطر بزرگیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که مردم دیگه موحد نیستن، عبادات خبری نیست.
ولی الا ماشاء الله وقت صرف میکنن که با به اصطلاح خودشون با ملائکه ارتباط پیدا کنن. اگه یادتون باشه در جلسات قبل خدا فرمود که اینها میگن ملائکه دختر خداست مثلا، و بعدم قبول دارن ملائکه را. پس چرا اینقدر بدن؟ پس کسی که ملائکه را قبول داره، معتقد به غیبه، چرا اینقدر بده؟ برای اینکه این بندگی نمیفهمه. میخواد من این طرفش باز یه کمی تاکید کنم. ببینید دین ما چه کار با ما میکنه. دین ما اومده میگه ملائکه هست، ولی میگه عبادون مکرمون، ملائکه بنده های بسیار بزرگوارن. دین ما اومده است میگه ملائکه هست، جبرائیل هست، عزرائیل هست، میکائیل هست. که چی؟ که یه چیز، تو در این نظام با وجود ملائکه باید بندگی کنی. ببینید دین شما یه چیزی به شما میده که این خیلی کار ازش میاد، و اون این که ما مؤدب به آداب دینی و معتقد به عقاید دینیم، که انشاءالله در جلسات آینده رو این وقت میگذاریم. ولی هم تو گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما اصلا متوجه نیستیم تو چه آب بزرگ گوارای زندگی میکنیم. این دین یه چیز ساده ای نیست. بذارید برید قیامت و برزخ، اون وقت وقت امام معصوم میفرماد که شیعه ما باشید، بعدی هم بکنید بهشتید. آدم گاهی میگه آخه چرا؟ نمیفهمد این تو این دریای بیکران دین بودن. شیعه یعنی راست راستی قبول دارد خدا را، پیغمبر را، معاد و ائمه را قبول دارد. حالا یه خودم افتاد خیزان میکنه. این غیر اون بیچاره است که اصلا تو آب پاک دیانت وارد نشده. حالا در جاش گاهی آدم متوجه نیست دینداری یه چیز است، نمیدونم یه کارای مهمه مثل مرتضی کردن یه چیز دیگه است. اصلا زمین تا آسمون با دینداری فرق میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم وقتی آدم میشینه دقت میکنه، نه خاک پای یه بچه مسلمانی که همین دین حوزوی را میشناسه و دارد را میشه آدم سرمه چشمش کنه نسبت به مثلا یه کسی که کلی تلاش کرده است، نمیدونم احضار روح میکنه، میتونه آینده را پیش بینی کنه، میتونه نمیدونم تو هوا حالا به تعبیری حالا شاید بلند بشه، چون اون یکی از این کاهنای قنا، خب کار مهمیه، مثلا یارو کلی وقت تو هوا هم تو واسه، این خیلی مهمه. به اندازه ای که شما تمام روز 50 سال نماز شب و روز بخونید، این زحمت کشیده است تا تونسته این کارو بکنه. خب خیلی کارست، اما که چی؟ هیچ. خب بعد از یه مدتی افتاد پا، یعنی بعد از یه مدتی شما از اون نیم ساعت یکی هم تو وسط هوا واسه، نه هلیکوپتر بالا سرش است، نه پروانه میچرخونه دش، نه موتوری پمپ، نه هیچی، هم تو واسه با یه اراده. این خیلی کار است، ولی خب پره هیچیه. این کار است اما پره هیچیه. دلم میخواد انشاءالله خدا کمک کنه. ببینید میخوام چی عرض کنم. میخوام عرض کنم گاهی آدم میبینه یه مشکلاتی تو جوامع کهن و کفر جدید به وجود اومده که خداوند همیشه مسلمونا رو متوجه کرده که بپاد یه کفری تهدیدتون میکنه و با سه تا آیه شما رو برای همیشه از این خطر بزرگ نجات داده. این خطر چیه که این سه تا آیه نجات داده؟ من رو خطر مسئله دارم. شما میدونین که گفتیم آدمای صدر اسلام بدون استثنا تمام بت پرستا خدا را قبول داشتند، تمام بت پرستا ملائکه را قبول داشتند، تمام بت پرستا جن را قبول داشتند. این تا اونجا. حالا بیایم امروز دنیا را ببینیم. امروز دنیا یه مدتی بود، نه از قرن 17 تا اواخر قرن 19 دنیا علم زده شد. یعنی مثلا میگفتن نیوتن ما را نجات بده، اینم جمله خودشون بود دیگه، که نیوتن با قوانینی که کشف کرد، اعم از جاذبه، اصل ماند، همین ما را نجات میده. یعنی یه فکری تا قرن 19 هم تو ذهن مردم بود که با تکنیک و ماشین و علم و فیزیک و اینا نجات پیدا میکنیم.
واقعا اینجوری بود. کانت، شما ببینید کانت که به حساب پدر این نظام مدرنیته است، میگه که ما سه چیز میخوایم تا نجات پیدا کنیم: علمی برای بدنمان که همون پزشکی است، علمی برای روانمان و علمی برای زندگیمان که اون که میشه مکانیک، روانشناسی و پزشکی. میگه این سه تا ما رو نجات میده. واقعا اینجور فکر میکردن. راسل میگه که ما در ابتدای قرن 19 فکر کردیم اون بهشتی که پیغمبرا وعده داده بودن همینه که ما درست کردیم. شما حساب کنید، یادم حالا، یعنی ما 150 سال 160 سال پیش اگه بودیم، واقعا میرفتیم یه سر اروپا و میمدیم، میگیم خب راستی هم انگار نجات پیدا کردن. راست که میگم، زندگیشون هم که خوب اداره میشه، طبیعت هم که در اختیارشونه، هیچی کم ندارن، پس همون بهشته. میگه یه مرتبه متوجه شدیم در همون اروپایی که ما فکر میکردیم بهشتیه که پیامبرا وعده میدن، دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاد. جنگ جهانی اول و دوم هر دو در اروپا اتفاق افتاد. میگه یه مرتبه متوجه شدیم، نه، این جمله مشهور راسل است، که علم تجربی اگر خردمندی همراهش نباشد مفید نیست. البته این جمله خیلی جمله خوبی نیست، ولی نسبت به اون فکر بی خود حرف بدی نیست. برای این قرب زدا و تکنیک زدا این جمله راسل، چون راسل خودش میپرستد این تکنیک قرب را، اصلا دین نداره، هیچی دین نداره، ولی ببینید با بی دینیش میگه ما به این نتیجه رسیدیم که این علم تجربی اگر با خردمندی همراه نباشد خودش به خودی خود مفید نیست. بعد از قرن 19 هم که اینا دیدن علمی که فکر میکردن بهش رو براشون میسازه شکست خورد، یهو تکون خوردن، لرزیدن. خود راسل اینا هم همینطور، دنیای غرب لرزید که چی؟ که خب حالا چی؟ حالا گوش کن، اینا 400 سال بود، الان 500 سال میشه، ولی اون روز اینا 400 سال بود از دین قه کرده بودن، به دین پشت کرده بودن، یک دوم تمام روزنامه ها و دانشگاهشون ضد دین 400 سال حرف زده بود. فروید اومده بود گفته بود چی؟ فروید اومد گفت آقا این مؤمنا عقلشون کمه، اینا هنوز در دوران بچگی به سر میبرن. چطوری آقای فروید؟ گفت یک مفصل بحث داره، میگه که چطوری یه بچه وقتی بچه است چون عقلش کمه است باید یکی باشد که کمکش کنه، بنابراین بابا میخواد. خب میگه که مؤمنا هنوز در حد بچن، بابا میخوان، وقت باباشون مرده یه خدا میسازن چون که عقل ندارن که بابا مرده است. میگه چون هنوز در حد کودکی به سر میبرن پس یه خدایی میسازن. جمله تکون دهنده هم داره. میگه البته بد نبود اگه یه خدا بود و یه قیامت بود، اما بالاخره نیست. یعنی میگه بد نبود اگه بود، اما بالاخره نیست. شما ببینید حالا این حرف فروید که یه حرف نیست، سر تا سر کتاب ها، روزنامه ها، تلویزیون ها را 400 سال، حالا از وقت تلویزیون اومده، اول که تلویزیون نبود، پر کرده. یعنی یه ملتی یهو متوجه شد، خوب التفات بفرمایید دارم چه عرض میکنم، یه ملتی یهو متوجه شد علمی که امید بهش داشت کار ازش نمیاد. بعد دیگه چی؟ دینی هم که بهش پشت کرد دیگه فکر بی خوده. 400 سال ضد دین اینا سخنرانی کردن، کتاب نوشتن، حالا چیکار کنه؟ شما بودین چیکار میکردین؟ یه مرتبه این امیدشون اومد به چی؟ به جادو، روح و جن، ارواح و اینا. امروز در دنیا گرایش به افکار روحی بسیار بسیار بالاست. یه بار دیگه هم عرض کردم آماری که داده بودن، حالا شما از اون اصلا تعجب میکنید، یه آمار داده بودن، اومده بودن کل دنیا رو یه ارزیابی کرده بودن، بعد آماری که خودشون دادن اینه که مذهبی ترین مردم دنیا مردم آمریکاست. شما شاید بخندید ولی مطمئن باشین اینا حرفشون یه حرفیه که باید روش حساب کرد. چون اینا حرفشون از هر کس به غیب معتقد باشد مذهبیست، هر کس از ماده امید کامل نداشته باشد مذهبیست. خب به این نتیجه رسیده بودن که آمریکایی‌ها اکثرشون دیگه امید به ماده و این علم ندارن. راست هم میگن، آمریکایی‌ها شدیداً امید به غیب دارن، ولی کدوم غیب؟ غیب جادوگرا. حتما باز میدونید یکی از پر منفعت ترین شغلای تو آمریکا شغل همین جادوگرا و کشیش بازی ها. این بودایی ها که میرن کجا؟ میرن آمریکا. همین دقت کردین، این بودایی که پناهنده شده بود از چین به هند، گفت اگه هند پناهم ندهد میرم کجا؟ آمریکا. یه بازاری دارن اینا، گرم بازار کرد. حتی همین صوفیای خود ما، یک بساطی، یعنی شما اگه بری تعجب بکنی میبینی مثلا مثنوی خون دارد، مثلا در آمریکا، مثلا در کشور، در مثلا ایالت نیویورک، کالیفرنیا، قشنگ مثلا یه محفلی هست، محفل مثنوی خونی، اما نه مولوی را، اونا با همون صوفیگری خودشون و ادعایی که صوفیا دارن، یک بازار گرمی داره بودایی. این حالا چطور شده؟ خوب میخواستم این نکته را عرض کنم که ملتی که یا مثل ما مزه دین را چشیده باشه ولی نتونه دین را بفهمه، این بعد از یه مدتی نمیره بی دین بشه، این میره بد دین میشه. ملتی هم که علم قانعش نکنه بفهمد که این علم چیزها را زیر پا گذاشت، یه نهضتی پیدا شد در غرب به نام رمانتیک ها. نه حرفای خوبی هم میزدن، ولی حرف ما اونا نیست، حرف اونا نیست. گاهی دوستان التفات نمیفرمان که این حرف خیلی خوب که مال رمانتیک هاست، خب حرف ماست، نه اونا یه چیز دیگه بعد نتیجه میگیرن. رمانتیک ها میبینه حرفشون همین بود که شما آثار حیاتی که بر در و دیوار عالم پیدا بود، ای علمای تجربی، ای نیوتن، ای کانت، شما ندیده گرفتید. خب حرف قشنگه، ولی بعد نتیجه که رمانتیکا میگیرن همون جادوگری یا صوفی بازیه. خیلی دلم میخواد که خدا کمک کنه این حیف این آیات از دست بره. این آیات جا عجیب پیدا شده، من یه مرتبه متوجه شدم چرا یهو وز، شاید یه دو هفته هم طور گیر بودم که این آیا، این سه تا آیه این وسط چه کار میکنه، هیچ ربطی به قبل و بعدش ظاهرا نداره، ولی خیلی جا عجیبیه این آیه. خب پس معلوم شد که جامعه گاهی انحرافش اینست که به ملائکه دل میبنده. مگه بعد این کار شما میدونید که مسلمانی که ملائکه را قبول نداشته باشد نجسه. اعتقاد به ملائکه از ضروریات دین است، ولی به چه شکل؟ به شکلی که اینجا میگه. من یه بار دیگه این آیه را میخونم، شما قلبتون را بررسی کن ببینید ملائکه را اینجوری قبول دارید که این قرآن میگه؟ اگه غیر این قبول دارید سردون به خطره. یعنی جامعه دینی بعد از یه مدتی بیدین نمیشه، بددین میشه. چطوری بددین میشه؟ به ملائکه به یه شکلی غیر اون شکل دین گفته دل میبندد. آیات را میخونیم، زبان ملائکه است، چون مشرکین ملائکه را دل بهش بسته بودن، زبان ملائکه را وحی میارد که ما آقا اینجوری و ما منا الا له مقام معلوم. اینا چیه میگی؟ ما کسایی هستیم، وجودات مقدسی هستیم، حالا تعبیر منه، که هر کدوم مقام معلومی داریم. یعنی چی؟ حالا مختصرا عرض کنیم، یعنی مثلا من که ملک رزقم، ملک علم نیستم، اون که ملک علم است، ملک حیات نیست، اون ملک که مأمور است به من بگه آی آدم حواست را جمع کن گول نخوری، غیر اون ملکی است که به من میگه آدم نگاه کن حقا ببین. پر دیشب بود دوستی تلفن میزد، عرض کرده بودم قبلا بهشون نکاتی، میگفتن که آنی که میام درسمو بخونم یهو یکی به میگه چه فایده، گفتم خود همون ملک است که سر قبر میاد سراغه شما. آنی که مردید، منم که مردم، یکی میاد میگه آقا من رب بک، یعنی به کی دل بسته بودی؟ خب زنده باد
اون ملکی که حالا لطف به ما میکنه حالا یهو میاد میگه چه فایده، یعنی این رب تو هست یا نیست. بعدشون مونده بود چه کار کنه. عرض کردم دوتا کار باید بکنه، باید همین درس رو بخونی، اما این رب تو نیست، این ملک خوب ملکی، اما حالا بعدن هم عرض میکنم گاهی شیطون میاد نمیذاره ملک نتیجه بگیره. مثلا ملک میاد تو قلب شما، یهو شما خب راست چه فایده. خب تا اینجاش ملک بود، حالا یهو شیطون میگه خب پس ولش کن. بنا شد ولش کنم یا بنا شد رب نگیرم؟ خب من درسم رو میخونم، یکی بگه آقا من میخوام با این درس خوشبخت بشم نجات پیدا میکنم، این شیطانست. اما یه وقت میگم من این درس رو میخونم به حکم تکلیف که بتونم در خدمت جامعه باشم، امرار معاشم بکنم، که بندگی کنم، این دومیش خوبه، این دومیش خوبه، درستم هست. عرض کردم بهشون این خیلی چیز خوبیه، به پا اشتباه نکنید، چون اتفاقا ایشون اما اشتباه رو کرده بود، یعنی میخواست نتیجه بگیره که خب حالا چه فایده من میخونم. گفتم بارکلا که متوجه کردن که باید بپرسید چه فایده، ولی چه نتیجه باید بگیری؟ همون نتیجه که منطقی است باید بگیری. الان شما از این مسجد که رفتی بیرون مطمئن باشید گاهی دقت کنید، یو یک به شما میگه خب چه فایده، یو به قلبتون القا میشه خب شما اینا از کجا آوردید، این کیه که دائم داره با شما حرف میزنه، خب چه فایده. خب باید مشخص کنید واقعا جای این جلسه تو زندگی شما کجاست، نماز میخونید جاش کجاست، همطور که نمیشه سلام نزدیک بندازیم هر کاری بکنیم، جا اینا رو باید تعیین کنی، جاش باید تعیین بشه. آقا بنده میام اینجا، میام خدمت شما، دو تایمو میام خدمت قرآن، برای چی؟ اگه این ملک از ما پرسید برای چی، خب ما باید جواب بتونیم بدیم. اینه که هر ملکی یه کار ازش میاد، و ما منا الا له مقام معلوم. تو بحث نهج البلاغه فکر کنم 3-4 جلسه هم بیشتر شد، مفصل امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 1 راجب ملائکه صحبت میکنه. یک عدسه که خیلی خوب است ما بدانیم و درست هم بدانیم ملائکه شناسی است، ولی این چه که امروز تو کتابای غیر کتابای حوزوی و دینی مطرح است، اینا جن شناسی است، اینا جادوگریست، اینا اسمش ملک شناسیست. و از که مکاتب امروز توی آمریکا هست چیز عجیبی، مثلا اسمش هم گذاشتن مثلا مکتب روانکاوی هورنای، وقتی دقت میکنی میبینی عجب، این که همون جنگیری و همون کارهاییست که جادوگرها میکنه. خب چقدر طرفدار داره، چه کسا کتابا، یعنی گاهی ما کتاباشو نمیخونیم، خب متاسفانه وقتمون هم گاهی میگیره، حیف هم هست که وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. چقدر پر رو برای خودشون، چقدر حق قائلند، پیغمبر اینقدر حق قائل نبودن که اینا برای خودشون حق قائلند، پیغمبر خودشون هیچ کاره میدونستن، گفتن آقا خدا برای ما آورده است، اینا نه، اینا برای خودشون از پیغمبران بالاتر حق قائلند. ملکی یه کاری ازش میاد، و انا لنحن الصافون. ببینید این دوتا آیه را با تأکید آورده، تأکید خیلی غلیظ، ملائکه دارن میفرمان که آقا ما فقط و فقط کسایی هستیم در مقابل حضرت حق صف کشیده، لنحن الصاف، برای ما فقط یه صف کشیدن هست. اینجا صف کشیدن همون است که خودتون در آیات دیگه دارید، یعنی بنده آماده فرمان. اصطلاحا دیگه اینجوریه که مثلا کسی که جلوی یه پادشاهی صف میکشن یعنی چه؟ یعنی ما آماده دستوری. این با همون آیه میخونه که ملائکه میگن چی؟ میگن ما بنده های آماده ایم، ما فقط عبادیم. مفصلم هم در همین مسجد وقتی سوره انبیا رو در بحث میکردیم اونجا بحث کردیم، آیه 23-24 سوره انبیا هست که اونجا ملائکه میگن ما بنده ایم، ما چیز دیگه نیستیم. این همونه، میگه آقا چی میگید ما ملائکه بنده ایم، صف کشیدیم در مقابل فرمان حضرت حق، بفرماد ما عمل کنیم. اونجا مثال زدیم ملائکه چطوری صف میکشند و چطوری عمل میکنند، یه قضیه دیگه است، اینجا نمیخواد بگه. یه مثال اگه خواستیم بزنیم، شما الان اراده کنید این لیوان که جلو من است ببینید، با چی میبینید؟ با قوای بینایی دون میبینید. خب این قوای بینایی شما چطوری کاملا در اختیار شما، هیچی از خودشون اختیار ندارن، تماما در قبضه شما، فقط کافی شما اراده کنی ببینی قوه بینایی به کار میفته. از خود ملائکه به فرمایش اساتید بزرگمون نسبت ملائکه در مقابل حضرت حق جل جلاله مثل نسبت این قوای شماست در مقابل شما، هیچی یفعلون ما یؤمرون، همین که خدا امر کرد اونا عمل میکنن. شما علم اراده میکنید که ببینید تمام شد
دیگه، هیچ وقت قوه بینایی شما میتونه بگه بذار برم استراحتمو بکنم بعد بیام، وقتشو ندارم. اصلا این حرفانی اصلا تصورش هم نمیشه بکنی، اینقدر در قبضه حق. تازه بازم این مثال است، ما بیش از این نمیفهمی، یعنی احتمال زیاد بدونید مسئله بالاتر از ایناست، ولی این مثال هم خودش برای ما خیلیه که ما بفهمیم یعنی چطوری ملائکه در قبضه حضرت حق. بعد میفرماد که خیلی دقت کنید، به همون دومیش دوباره دقت کنید، پس ملائکه چی از خودشون دارن؟ هیچی. چی هن؟ مظاهر حق، مظاهر فرمان حق، ظهور اراده حضرت باری تعالی. خدا با ما از طریق اینا با ما حرف میزنه. سومیش و انا لنحن المسبحون. آقا ما چیزی نیستیم، این تأکید نکته داره اینجور که من عرض میکنم فرمایش حضرت حق را، برای همین تأکیداش است، ما چیزی نیستیم الا اینکه ما فقط تسبیح حق را میگیم، ما مسبح حقیم. مسبح میدونیم که یعنی چه؟ یعنی یه مثال بزنیم، مثلا شما به این لیوان بیای بگوی آقا تو خدای، میگه نه برو جلو من مخلوقم. میای به اون در و سنگ هایی که باش این شیشه رو ساختی، میگوی تو خدای، میگه نه برو جلو من مخلوقم. میرسی به، حالا انشالله شما سیر دارید، میرسین به عقول عرضیهی که اونا جلوه کردن نازل شدن این سنگ رو ساخته شد، میگوی ای ملائکه غیبی، ای عقول عرضیه، شما خدای، میگه نه برو بالا بالا بالا. میاد میرین بالاتر، حضرت جبرائیل، ما نگاه میکنیم تمام علم و قدرت دست شماست، شما قوید متینید، شما خدا میگه نه برو بالا. اینا میگن مسبح. مسبح یعنی میگه آقا ما محدودیم، اون محدود نیست. تنزیه سبحان الله یه معنیش همینه دیگه، یعنی منزه هست خدا. منزه هست یعنی چه؟ یعنی برو بالا. خیلی تعبیر قشنگ است، تنزیه معنی کردن. یعنی ملائکه میگن آقا سبحان الله، یعنی خدا از اینم بالاتر است. انشاءالله شما و من به لطف خدا در نمازمون وقتی میگیم سبحان الله، یعنی چیزی هست یا بالاتر از این است که این چیزی که ما میگیم باشه. در سبحان اللهی هم که ما میگیم، یعنی مقام حضرت پروردگار رو اونقدر بالا میبینیم که در دسترس عقل و فکر خودمون نمیابیم. بر همینم میگن در تسبیح حضرت حق حیرانی گیر مؤمن میاد. یا دوباره دقت کنین، در تسبیح حضرت حق دو تا کار میشه، نظر به خودمون میکنیم میبینیم وای هیچیم هیچ، نظر به حضرت حق میکنیم میبینیم نمیتونیم بفهمیم سبحان الله. برای همینم خیلی مقام خوبی است انشاءالله اگه کسی بتونه هی سیر کنه، سیر کنه این سبحان الله هایی که میگه جاشو پیدا کنه، کاری مشکلیه، شما انتظار نداشته باشین و منم از خودم انتظار نداشته باشین به این راحتی ما بتونیم بگیم سبحان الله. ما میگیم تا انشاءالله یه بار بگیم، همینم درسته، هی مقدمه مقدمه مقدمه. اون ملک هست که مقامش مقام سبوحی است، اصلا یکی از خصوصیات ملک تسبیح هست، همونجا که گفتن چی و نحن نسبح به حمدک، اینا حرف داره نسبح، ما تسبیح تو را میگیم. یعنی تازه وقتی به ملائکه رجوع کنید اینا وجود متعالیشون نیست که آقا ما ناقصیم، او بالاتر از این حرف هست. پس مقام ملک که انشاءالله من و شما بتونیم جلوه از اون مقام رو در قلب خودمون بشناسیم، جلوه کنه میکنه، گاهی برای عزیزان پیش میاد، گاهی شما دیدید که امیددون به حق زیاد میشه، انشاءالله خدا، گاهی ترسدون از حق زیاد میشه، و وقتی که ترسدون زیاده ملائکه با جلوه صبوحی به قلبتون جلوه کرد، آدم نه وای خیلی عقب است از معرکه، که چی میارید؟ خوف میارید. گاهی خدا با اسم جمالش جلوه میکنه، ملائکه مظهر جلال حقند، جلالم همینه دیگه، یعنی عجل از خدا، جلال یعنی خیلی بالاتر از این حرف هاست. اما خب آدم دق میکنه، اگه فقط خوف قلب آدم رو بگیره که آدم نابود میشه. خدا یه اسم دیگه هم دارد، اسم جمال هست که جلوه میکنه، امیدوار میشی. برای همین هم در روایت داریم قلب سلیم، قلب سالم قلبی است که خوف و رجا اینا درست مساوی باشن. حتی روایت میفرماد یک به اندازه یک ارزن خوفش از رجاش بیشتر نباشه و رجاش از خوفش، خیلی قلب سالمی میشه، خیلی قلب متعادل میشه. خدا توفیق بده روایتش بیاریم با هم بخونیم. خود خوندن روایتش قلبا کمک میکنه که سالم بشه. خب پس ملائکه جاشون مشخص شده هستی که میفرماد انا لنحن المسبحون، ما مسبحیم. حالا معلوم شد، حالا ببینیم دنیا چه خبره. مشرکین حجاز جادوگری بازی های حجاز و مرتاز بازی های امروز خود ملائکه را دل بهش میبندن. خب شاید بگون چه نتیجه میگیرن. من حالا یه مثال میزنم، شما این تندون که مشخص است، تندون یه جسدیست در اختیار منتون، منتون همه قدرت تن شماست. خب دو جور قدرت این من دارد، یه نوع قدرت که در تن ظاهر میشه هرچه شما بیشتر ورزش کنی. شما گاهی این کسایی که ژیمناستیک باز میکنه اصلا حیرت آدم میکنه، از قدرت روح در تن اونچنان استفاده کرده است که شما اصلا حیرت میکنید. دیدین مثلا یه توی چیق، توی سر بالایی، توی قسم سطح شیبدار 7-8 دور میچرخ، از نیروی این سطح شیبدار اونچنان استفاده میکنه. یا روی موج دریا ساده نگی، اینا خیلی کاره است. اینا توانایی های روح است که در بدن ظاهر میشه. همینا خیلی است. اگه مثلا 20 سال پیش به ما میگفتن آقا یه کسی میتونه در مثلا خطرناک ترین آبشارها، پرموج ترین ساحلها راحت مثلا با یه قایقی که 5 کیلو بیشتر وزنش نیست حرکت کنه تا بره، مثلا میگفتیم آقا نمیشه، ولی ببینید میشه الانه. این همه قدرت که روح میتونه به جسم بده. شما پایگاهی پاهای این کسایی که اسکی بازی میکنن گاهی محاسبه که میکنن، قدرت این پاها در حد 3-4 تن نیروه. شما این نیرویی که صرف میکنه چند متر این یارو میره تو هوا؟ بالاخره این سطح شیبدار نیرو را به کی وارد میکنه که این میپره؟ خب این پا وارد میکنه روش التفات فرمونه. عمل خوب عرضم را داشته باشی. این نیرویی که این را، من نمیدونم چقدر، من متخصص قضیه نیستم، ولی من هر چی میرم میرم هوا، این نیرو به این پا وارد میشه، این پا میره هوا. حساب کنید این نیرو که به این پا وارد میشه و این پا مقاومت میکنه، این کجا بوده؟ یخت گوشت استخون که این همه نیرو نمیست. دست خود من و شما، آقا این دست من و شما کنه این لیوانو ور میداره، من نیرو وارد میکنم به این دستم، این ور میداره. برای همین وقتی مردم دیگه این دست من این نیرو رو نداره. خب این قضیه چیست؟ قدرت روح که جاری شده است در جسم. این یکی که در اون بحث حرکت مرتازگری و اعمال قدرت های روح در جسم یه بحثایی هم داشتیم مختصرا، بحث مفصله. شما اول باید اینا بدونید این قدرت روح است. ما در روایت داریم وقتی امیرالمومنین در خیبر رو کندن، خود حضرت میفرمان قلعتو به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. حالا این حرف خیلی داره، آیا به این معناست که قوت روح رو در جسم جاری کردن؟ شایدم نه، نه، اون یه چیز دیگه است که خود قوت روح رو بردر جاری کردن، کاری که علم ادهی میکنن خیلی ضعیفشه که از دور میدونی یه قاشق چایخوری یا کج میکنه بدون این که دست بهش بگذاره. یه نوع قدرت همینجوری. به هر صورت این نوع قدرت، قدرت روح هست که نظر به جسم دارد. میبینم که کارا عجیب و غریبی میکنه، خیلی عجیبه، ما چون میبینیم فکر میکنیم ساده است. یه نوع دیگه قدرت روح دارد که متاسفانه اونم خیلی ازش بد ادهی استفاده کرد، که از خود این روح استفاده میکنن بدون این که به جسم سرایت بدن، به عالم غیب سرایت میدن. دوباره عرضم را دقت کنیم،
الان روح من قدرت اینو دارد که بدنمو قوی کنه،
بتونه قاشق چای خوری کج کند از دور، این کار را میتونه بکنه.
یعنی قدرت روح را به کجا سرایت دم؟ به جسم،
و از عالم جسم استفاده کردم، توانایی زیادی هم نشون دادم.
این حالا باید مومن باشم تا یه ژیمناستیکیست خیلی قوی باشم، یا مومن و کافر نداره؟ اعمال قدرت روح در عالم جسم نیاز به ایمان ندارد، نیاز به ریاضت دارد. یک اون آقایی که ژیمناستیک بازی میکنه، یا اون آقایی که اینجوری رو موج میپره، این ریاضت کشیده است، ریاضت خواهد، یعنی بدنش آماده کرده است تا قدرت روح در این بدن جاری بشه. یک این این کارا مرتضا و جادوگرا در عالم غیب میکنه. یعنی چطوری؟ روحش را ریاضت میده، سیر میکنه تو عالم غیب. مگر تو عالم دنیا که سیر میداد از قوای دنیا به نفع خودش استفاده نمیکرد؟ از ماهیچه گوشته همچی استفاده میکرد، که قدرت روح اینقدر ماهیچه را در اختیار میگیره. این کار یه مرتاز میکنه که با قدرت روح عوالم غیب را در اختیار میگیره. هیچ هم احتیاج به ایمان و سجده برای خدا و اینا نداره. همین گیرمون انداخته سا. ما این توانایی روحمون داره، هیچ ربطی به عالم غیب نداره. ما توانا هستیم که از عوالم غیب از جن استفاده کنیم، از چی استفاده کنیم؟ اینا هست. مگه امام معصوم از این دنیا استفاده نمی کردن؟ غذا می خوردن، ولی چون امام بودن این غذا خوردنشون عبودیت بود. حالا اگه امام از جن استفاده کنه، جادوگرم استفاده کنه، زمین تا آسمون فرق میکنه، مثل غذا خوردنه. داریم، حالا بخوام فقط عرض کنم، ما در شرح حال بعضی بزرگان میبینیم داریم، مثلا حتی داریم که از جنیا استفاده میکردن برای اون. خب این ربطی به این، مثل این است که از عصا استفاده میکردن برای اینکه نخورن زمین. مرتاز اگر میتونه از قوای روح استفاده کنه، قوای روحی را در اختیار بگیره، بگون ببینم که چه نفعی میبره. این مثل یه ژیمناستیکیست است. شما یه ژیمناستیکیست بهش اقتدا میکنی، به عنوان یه انسان متعالی استفاده از کارش مهمه، خیلی مهمه. این همچی رو این حلقه 3-4 بار میپره بالا و بعد دوباره تو هوا دوباره حلقه را میگیری، خیلی تمرکز میخواد. به قول خودشون زن خود اونا میفهمن، ما که برامون فرق نمیکنه، ما نمیفهمیم که از این چقدر نیرو برده. ما بگویم ماشاءالله چه کاری کرد، ولی آقا این پدر خودش در آورده است. این 5-6 سال فقط تمرین کرده است که بعد از 2-3 تا چرخش دوباره تو هوا حلقه را بکشه. خب برای ما فقط میگه ماشاءالله. خب این تمرکز، این قدرت نمایی هیچ وقت نتیجه نمیده که ما بگیم که نه آقا این خیلی مهم است، میخوام دنبالش را بیفتیم. ولی مردم آقا اینجا ناشی شدن، فکر کردن استفاده روح از قوای غیبی نشانه کمال است. این نشانه کمال نیست. اگه این ژیمناستیکیسته کمال است، اونم کمال است، اما پیغمبری چیز دیگه است، مؤمن بودن چیز دیگه است. این که من این مقدمه رو دارم عرض میکنم هم برای خودتون، چون من بعضی عزیزان دیدم حواسشون پرت شده است. یه بار دیگه یه بارم عرض کردم، من بنده و جناب عالی یک یا حسین گفتنی که ته قلبمون سیر کنه به ابو عبدالله، والله قسم به تمام احضار روحایی که تمام این روحا راست بگند، چیزای اساسی از برزخ بگن، به حسین اگه بیارزه. اما نمیفهمیم که کجا چه خبر است. بعد معلوم میشه که این خانواده، این پدر و مادر ما، این فضای مملکت شیعه که 20 سال ما هی رفتیم روزه گفتیم یا حسین یا حسین، حالا نتیجهش نیست که یه یا حسین حسابی میتونیم بگیم. فکر کنیم این چیزی ساده. آقا خیلی تو این میدان ما را پرورش دادن. شما خوندین، منم خوندم، که مثلا این کشورایی که یا شهرهایی که کنار آب است، شهرها بچه ها قبل از این که را بیفتن شناگرند. شهرهایی داریم که هنو بچه هاشون نمیتونن را برن، هنو اینقدر بچه هن، مثلا هنو یک سالانی میشه، یک سالش، اما شنا میتونه بکنه. خب برای ما خیلی مهمه، چون مثلا ما بچه 15-16 ساله نه کلی باید پول بدیم به مربی یا استخر اینات که شنا کنه، اما برای اونا مهمه. چرا؟ چون از اول اصلا با آب بزرگ شده. خب حالا ما از اول با امام حسین بزرگ شدیم،
فکر میکنیم این چیزی نیست، این چیزیه. مثالمو ول کنید، اما این که میگیم خب 20 سال اراده کردیم، هی مادرمون از بچگی برام امام حسین گفتن، هی ما گفتیم حسین حسین، حالا یه مرتبه میتونیم بگیم میتونیم دل بسپاریم به ابا عبدالله آسیر کنیم. عرض کردم به دوستان، گاهی من خودم نشستم حساب کردم، اگه یه اسلام مختصری هم ما داریم، من که حساب کردم در اگه امام حسین نبود من اسلام نداشتم، یعنی اون چه داشتم اسلام نبود. نمیشه، نمیخوام بگم که مثلا بنده کافر بودم، نمیشه. خب حالا این از کجا به دست اومده؟ از 20 سال خانواده شیعه بودم. اینا ما به چی میخوایم بفروشیم؟ شما اگر التفات بفرمایید اینا رو باید روش بدید تو زندگیتون، ایناست که کار ازش. خب خطری که جامعه را داره تهدید میکنه و در صدر اسلام هم آدم ها گیرش افتاده بودن همین بود که فکر و ذکرشون ملائکه بود، جن بود، ارواح غیبیه بود، آوخ میگذاشتن. یعنی 20 سال 10 سال الان تو دنیا نمیدونیم، میدونین دیگه، میخوام تذکره ارز کنم چه خبره. آقا طرف 10 سال 15 سال را میفته میره هندوستان، از این مرتاز به اون مرتاز، از این مرتاز به اون مرتاز. بعد میاد چه کار میکنه؟ 20 سال کتاب مینویسه. بعد چه کار میکنه؟ دختر و پسر ما 20 سال کتابایی نمیخونن، 20 سال هم تمرین کنن میکنن که مثل اون بتونن مثلا خلع بدن کنن، که مثل فلان مرتاز بدنش رو بذارید اینجا آبرید یه شهر دیگه، حالا یا بتونید یا نتونید که چی؟ فهمید چطور شده؟ یعنی خطر جامعه را، انگار این مرضی است که همیشه به جان جامعه غیر دینی ولی گرایش به غیب میفته. حالا مسئله حل شد، آیه اومد که آقا مشرکین ملائکه اینند، مسلمونا ملائکه اینند، ملائکه را ایمان بیارید بهش، اینجوری ببینید، دو به خدا نظر کنید، یعنی شما از ملائکه استفاده کنید که بندگی کنید، تأکیدم دیگه بیش از این نباشه. خب ما الان خودمون تو همین آیات آخر سوره بقره که مستحب هر شب قبل از خواب بخونید، شما ببینید شما مثلا اعتقادتون رو دارید میگوید که آقا ما اعتقاد به ملائکه داریم، اعتقاد به ملائکه داریم، اینجور که این آیات میگه اعتقاد داریم. کارش چیه؟ کارش این است که خدا گاهی لطف میکنه، گوش کن، از طریق این ملائکه ما رو متوجه خودش میکنه. حالا من این جمله رو همینجا بگم، در روایت داریم که از روزی که امام حسین علیه السلام شهید شدن، ملائکه آسمان تا روز قیامت گریه میکنه. یعنی چی؟ گفتم هم یه بار یه اشاره ده. ملائکه میگه بنده نیستن، بنده محضند. خب ما میتونیم بندگی کنیم، میتونیم نکنیم، اما ملائکه عین بندگیه. خب حالا اگه من و شما عین بندگی شدیم، عین اشک بر ابا عبدالله میشیم. حالا خدا میخواد ما منتی بر ما بگذره، ما رو بنده کنه، بنده خودش بکنه. میگه شما تو دعاتون غیر این که نباید، شما که نمیتونید بگید من از امروز میخوام بنده بشم، میگم برو بشو، نمیتونید. اما میتونی بگی خدایا منت سر من بگذار، منو به عنوان بنده خودت بپذیر. یعنی شما خدا را باید بخواد که بندگیش را به شما بده. حالا اگه خدا بخواد بندگیش را به من و شما بده چه کار میکنه؟ نور این ملک را میندازه به قلب ما، حال اون ملک را ما پیدا میکنه، میبینین که به حمدالله عشق دون در میاد. یعنی در واقع این ملائکه الطاف الهی هست به قلب مومن. خب حالا شما به کی باید نظر کنید؟ به ملک. این مرتاض بازیه چیست؟ ببخشید شما باید به کی نظر کنید؟ به خدا. این مرتاض بازیه چیست؟ از قوای غیبی و نیروهای غیبی استفاده میکنن برای مشغول شدن به همون افکار پوچه بی خود خودشون. همینجاست که دوباره یه اشکال پیش میاد، ممکن است بگوید خب این ملائکه که نور خدا، خب این در دیوار دنیا هم نور خدا، میگه این بدن آیت خدا نیست، میشد ازش استفاده خوب کرد میشد بد کرد؟ ما از قوای غیبی میتونیم منفی بهره ببریم، همطور که ما از این دنیای که آیت خداست میتونیم منفی بهره ببریم. اگر خواستیم درست بهره ببریم باید نظرمون حق باشه، بندگی به حق فقط مقصدمون باشه. خدا از طریق ملائکه، خدا ما نگفتند اون ملائکه بپرستید، خدا از طریق ملائکه لطف میکنه احوالات معنوی ما را کامل میکنه. ملک کارش چیست؟ نحن نسبح به حمده. حالا اگه افتاد به قلب من و شما، خب ما هم تسبیح حق میکنیم، حمد خدا میکنیم. این مختصر عرض من. یه صلوات بفرست. سوال خوبی است. میگن که آیا این که الان غرب از مادیگری سیر کرده است و امیدش به غیب افتاده است، اینا به فال نیک نگیریم؟ نه، آدم بدبخت اگه قرآنم اومد پیشش، یا جادوگرا میدونید از همه قرآن استفاده میکنن تو جادوگریش، ولی خاک تو سرش میکنه. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. آدم دزد با همین نخلی که خدا داده است دار میزرد. نه، اگر اینا بده، اگر در غرب بندگی ارزش نشد، هیچ فای امیدی بهشون نداشته. غرب امروز خودش براش مهمه. اگه از قرآن هم استفاده میکنه، میخواد پیروز بشید. علو نفسانیش براش مهمه. خودمون هم تعارف نداشته باشیم. اگه شما مثلا این جلسه میان قرآن میخونین، نماز شب میخونین، که خودتون مهم بشین تو دنیا، فرق با کفر چه فرق میکنه؟ فرقش نیست، شما ابزار خوبی را گیر آوردید، اما آخرش نفسانیت وسط است. حالا یه وقتی به ما گفتن نه، امید به معنویت داشته باش، به قیامت داشته باش، حالا تو قیامت برای بهش کار کن. اون طوری نیست، ولی اونا اون یه چیز. امروز غرب اصطلاحا میگن اومانیست است دیگه، یعنی منیتش مهم است. امروز اگه از معنویت هم استفاده میکنه، میخواد منیتش رو تقویت کنه. اگه شما امیدوار شدی، اگه دیدید که نه، اینا یواش یواش به این رسیدن که باید بنده خدا باشن، امیدوار باش. یه چیزی که حالا اینا رو حرف میاره، شما امروز میدونید که تو مدارس ما یه مشکلی پیش اومده. بهش مثلا از شما پرسید که چرا مثلا خواهر دانشجو یا دانش چرا چادر سرم کنه؟ خب اگه بهش گفتی برای اینکه بنده خدا باش، اگه دیدی فهمید، خوشحال باشید. امروز دارد خطراتی پیش میاد، یعنی ما مثلا باید 100 تا دلیل الکی بیاریم تا این قبول کنه چادر سرش کنه، که نه آقا، آدم باید مثل دور باشه، تو صندوق باشه، خودش رو بپوشونه، احترامش بیشتر میشه. اینا اگه برخاطر اینا چادر سرش کرد، هنوز وارد دین نشده است. اگه رسید به این که آقا بند، یعنی شما راستی من و شما خود چرا این کارو میکنیم؟ اگه غیر اینه، آقا ما میخوایم بنده باش. داستان مفصل امام باقر به چی بود؟ یادم رفت اسمش، حافی، بشر حافی یا بشر حافی، که امام گفتن که این صدا از این خونه دارد میاد بیرون، صدای به اون کنیزه گفتن این صاحبش بنده است یا آقا؟ و گفت نه آقا، آقاست. گفتن خب معلومه، اگه بنده بود این صدا بیرون رفت. کنیزه بعد گفت چی شد؟ گفت آره، یه آقای پر جمال و جلالی. گفت گفتم که نه، خونه آقاست. امام گفتن اگه بنده بود بیرون نمیاد. زد تو سرش، گفت خاک تو سرم. دوید گفت آقا غلط کردم، بنده. این یه چیز مزه‌داریه. به میمنت این تذکر میگن حافی، یعنی پاورانه دیگه، تا آخر عمرش دیگه کفش نپوشه، چون پاورانه دوید دنبال امام. گفت که آقا من بنده کسی انشاءالله، من شما باید تمرین کنیم در بندگی. آقا بندگی مهم است. اگه انشاءالله تونستی تو مدارسمون، تو دانشگاه‌هامون دانشگاه اسلامی کردن، یعنی جامعه را بالاتر از این حرفا بردن، مردم مزه بندگی را بچشن. شما نه روزنامه‌هاتون چرا به این روز افتادن؟ چرا بعضی افراد اینا یه چیزی یادشون رفته است؟ بندگی یادشون رفته است. بندگی اصل اساس هر انسان است. اگر غرب رسید به این مقام، به این مرحله، شروع این مرحله، ما خودم بنده خودم تو زندگیم یادمه یه زمان کتابا رو می‌خوندیم، زمان دانشجو همه چی توش بود، طرفدار امام حسین می‌شدیم، طرفدار امیرالمومنین می‌شدیم، ولی همش مال این بود که مثلا آقا امیرالمومنین این ساده زندگی می‌کردن، مبارز بودن، که مثلا شاه رو سرنگون کنیم. یعنی اصلا به ما یاد نمی‌دادن امیرالمومنین یه بنده ناب است. ببینین گاهی کتابا، فرق کتاب شهید مطهری یا بقیه کتاب تو هم یه نکته است، که شما بعد از یه مدتی که کتاب شهید مطهری میخونید، بندگی دونه بیشتر دوست میدارید. خب این کتاب نوره، ولی اگه این نبود صد دلیل آوردن برای حقانیت اسلام. حالا چی ما اسلام خوبه که چی؟ که بندگی کنی یا فقط خوبه؟ داریم کتاب اینجوری ما داریم علنه. ما نمیخوایم این کتابا اون نیست که نهایتا من و شما رو نجات میده. کتابی که رشد بندگی درش بیاره کتاب خوبیه. نسأل و که وند اون که یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك.